بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، مقدمات بحث جلسه گذشته تقدیم محضر دوستان شد و بنا شد که جلسات رو به این شکل اداره کنیم که قواعد فقهی رو، یه تعداد از قواعد فقهی رو معین بکنیم که هر کدام از دوستان یکی از این قواعد فقهی رو انتخاب بکنن، ولی در مورد زمان ارائه بحث قرعه کشی بشه. من قواعد رو تقریبا میشه گفت زیر و رو کردم و در بین قواعد با چند تا ملاک یک تعداد قاعده رو انتخاب کردم. یکی از ملاک ها این بود که این قاعده مورد نیاز ما باشه، کاربردی تر از همه قواعد کاربردیه دیگه، فقهی، متن فقهه، ولی خب کاربردش بیشتر باشه. یکی از ملاکام این بود. و در بعضی از موارد قواعدی باشن که ما تو مسائل اجتماعی اینها باش درگیریم که حالا توضیحاتش عرض میکنم. یکی از ملاکام این بود که حجم قاعده حجمی نباشه که دوستان به زحمت بیفتن. بین قواعد قواعدی بودن که 100 صفحه مطلب، یک کتاب 100 صفحه در موردش بحث کرده بود و اینها رو من تقریبا نوشتم که همشو تقریبا فهرست گرفتم ازشون. بله، قواعدی که 60 صفحه، 50 صفحه، 100 صفحه، کمتر 80 خورده صفحه در مورد قواعد مختلف بحث کرده بودن. درسته بعضی اونها اولویت بود که خب تو مکاسب بحث کرده بودید، با بحث آشنا بودید، ولی دیدم اگر اون بحث ها رو انتخاب بکنیم به صورت طبیعی شاید دوستان به زحمت بیفتن و اذیت بشن. من در انتخاب اولیه اینا رو سریع بخونم، خیلی وقتتون گرفته نشه. در انتخاب اولیه قواعد که انتخاب کرده بودم، یک قاعده نفی سبیل بود، یعنی همون قاعده که مشهوره که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که خب این قاعده کاربرد داره با توجه به مسائل روز و اینام. خب هر چی بتونیم در موردش کار بکنیم خب دستمون پر میشه. قاعده لا تعاد بود. قاعده لا تعاد مضمونش اینه که لا تعاد الصلات الا من خمس، یعنی فقط 5 تا چیزی که اگر خلل درش وارد شد نماز رو باید اعاده کنی، غیر از اون اعاده نداره. این قاعده خیلی جا تو مسئله گویی و عرضم به حضورتون که تو ابتلاعات مختلف فقهی در نماز کاربرد داره. یکی از ابواب بسیار مهمه که توی فقه خونده میشه باب خلل صلاته، که یکی از کلیدی ترین قواعدش همینه. قاعده ید که و مشهود ید اماره ملکیته، عرضم بوزود قاعده قرعه، یکی از قواعده که خب القرعه تو لکل امر مشکل، این قاعده سندیتش، هیته دلالتش مسئله مهمیه. قاعده لازرری، قاعده که خیلی پرتکرار و خیلی حرف داره. قاعده نفی اسر و حرج همینطور، اسالت سه همینطور، تو مکاسب اینها خیلی کاربرد داره، تو غیر مکاسب همینطور. قاعده فرا و تجاوز دو تا قاعده هستن که با هم بحث میشه که در عبادات مطرح میشه. قاعده غرور که خوشی قاعده تو مکاسب، غرور یعنی بله بله، بحث اعانه بر اسم و عنوان که این خیلی کاربرد داره که تو زندگی روزمره ما مبتلا هستیم بهش. بحث عدم ضمان امین، کسی که امینه ضامن نیست، این حوزه دلالتش خیلی مهمه. قاعده اتلاف مهمه که بالاخره هر کسی اتلاف کرده، من اتلاف مالغی فاولا او زامن. قاعده ما یزمن به سعی یزمن فاسده خیلی مهمه و ما در بحث مکاسب یه فصل مشبهی در مورد این شیخ بحث کرده. بحث اخذ اجرت بر واجبات بحث بسیار مهم فقهیه. اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، این هم یه قاعده مهمیه. تسامح در ادله سنن، قاعده احسان. بعد عرضم به حضورتون که قاعده میسور، المیسور لا یترک بالمعسور. قاعده سوق که عرضم به حضور سوق المسلمین، قاعده احسان، حالا مراجعه کنید. و تقیه هم خوشی قاعده است که باز هم در مورد مسائل مبتلا به روز مطلب داره. اصالت صحه، قاعده علالیت و قاعده تسلط سلطنت. اینا قواعدی بود که من در انتخاب اولیه دیدم که تعمدنم خوندم ها، در انتخاب اولیه دیدم که اینا قواعدی است که جا داره که بحث بشه. منتها اون عرض میکنم. منتها باز تیم قواعد زیاد شد، نفری یه قواعد بیشتر میشه، یه انتخاب مجدد کردم، بازم تیم بیشترش دست تو اونام یه انتخاب مجدد انجام دادم که خیلی هم وقت برد ازم. اخیرا آرزودان رو بنویسید، قواعدی که مد نظر می تو این کلاس ما بحث بکنیم به نوبت دوستان ارائه بدن. یک، قاعده نفی سبیل. نه 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 قاعدار نه قاعدار قاعده نفی سبیل که حالا در مورد آدرساش هم راهنمایی میکنم که تو منابعش پیدا کنید. قاعده قرعه، دو قاعده قرعه با... نه زیاد ها با فاصله کوچیک هست که آره، قاعده قرعه، قاعده اصالت صحه، غرور، قاعده غرور، اعانه بر اسم عدوان، بر اسم عدوان، عدوان، قاعده اتلاف، قاعده مایوزمن، قاعده اقرار العقلا. بله، خیلی مطلب داشت، مفصل بود. قاعده تسامح در ادله سنن، قاعده احسان، قاعده میسور و قاعده سوق که از بین اینها بنا شد که به عنوان نمونه یکی از قواعد بله یکی از قواعد رو عرضم به حضور بنا شد که خود بنده تقدیم بکنم که همین بحث ما نحن فیه. از بین این قواعد دوستان هر کدوم یکیش رو به اختیار انتخاب بکنن. حالا اگر از دوستان کسی بناش این بود که از اون قواعدی هم کسی مثل لا تعاطی رو انتخاب بکنن اشکالی نداره، اگه دوستان خودشون فرصت کردن مشکلی نیست. نه بس دیگه کفایت. نه سریع انتخاب بکنید، وقت خیلی گرفتنش فرصت نمیده. نه
دوازده جلسه
داریم اونجا. نه برای من دوازده آره خیلی تفاوتی نداره. یه مقدار سریع وقتمون کرد ها؟ نه قرعه میندازیم. آره باید هنرشو به کار ببرید تمومش کنید دیگه. دیگه اون ارائه دهنده اگر کل جلسه رو خواست ارائه بده ما حرفی نداریم، اگر تموم شد تکمیل های بحث خود من ارائه میدم. اونم ایشالله اونم ایشالله دیگه خب شما هم یه موضوع انتخاب کن بنویسود باش چه انتخاب کن. خب اونا دیگه خودشون بعد براشون تعیین میکنیم، عرض میکنیم آخر کلاس هم قرعه کشی رو انجام بدیم انشاءالله. شیوه ناگوزی این دارم عرض بکنم، شیوه دسترسی به منابع قاعده به این نحوه که حالا دوستان اگر بتونن ببینن، ببین شما نرم افزار نور رو در مفصل نور رو که آوردید این گوشه یه جایی نوشته قاعده، قاعده می‌بینید نوشته قاعده، اون قواعد که زدید عنوان قاعده رو می‌زنید. مثلا قاعده که من دارم قاعده تسامح در ادله و سنن در 101 جا بحث کرده، 101 جا در مورد قاعده تسامح در ادله و سنن بحث شده که خب مثلا یه بخشش کافی و روایت ها اینا رو آورده. شما یه وقتی با هم میذاریم که اینا رو مرور میکنیم، من میگم کدوماشو برید ببینید که خیلی وقتتون گرفته نشه. یه وقت مثلا 5 دقیقه با هم میذاریم، هر کدوم از دوستان با هم قرار میذاریم بیان بگه مرز بکنم خدمتشون که کدوم ها رو ببینید بعدش برد نیاز نیست. بعضیش هست بعضیش نیست، ولی نرم افزار دیگه دم دست. خب همین کار دارم میکنیم دیگه. لاتا برای چی؟ نه تسامح به نظر من اونم بس کلیدیه، اونم بس کلیدیه. و حالا لاتعاد رو، حالا من تسامحم توی جلسه نمیتونم تمومش کنم چون مطالبی که آماده کردم خیلی هنر بکنم دو جلسه بتونم ارائه بدم. حالا من منابعی که این قاعده عرضم به حضورتون که منابع خوبی که قابل توجه عرض کنم بنویسید نارو. یکیش حاشیه مدارک الاحکامه، دومیش عرضم به حضورتون که مدارک الاحکام، باید آدرس دقیقش بگم، حاشیه مدارک الاحکام جلد 1 صفحه 20، قوله لأن الاستحباب از اینجا شروع کرده و رفته تو قاعده تسامح در دل سنه. دومش کشف الغطا جلد 1 صفحه 230، بله
جلد 1
تحتیب کلاس ابتدای املا میخوام بگم 230. سومی عوائد الایام صفحه 793، چهارمیش کتاب عناوین که همین رو من معرفی کردم جلسه گذشته، عناوین جلد 1 صفحه 419. اینا ای که ادوکان بحث خوبی دارن. عرضم به حضورتون که بعدی کتاب رسائل فقهی شیخ انصاری تام مجموعه کنگره چاپ شده، رسائل فقهی شیخ انصاری صفحه 133 137 چون رو صفحه خالیه 137. بعدی بحر الفواید مال آشتیانی جلد 2 صفحه 65 چاپ قدیمش. القواعد فقهیه بجنوردی جلد 3 صفحه 325. اینا رو باید پیدا کنم. بنویسید، برای پیداش من خیلی زحمت کشیدم. جلد القواعد فقهیه بجنوردی جلد 3 صفحه 325. مباحث الاصول شهید صدر جلد 3 صفحه 498. منتهی درایه در شرح کفایه جلد 5 صفحه 508. الرسال اربعه آی سبحانی، الرسال اربعه آی سبحانی جلد 4 صفحه از هم اول. و کتاب منتقل اصول، منتقل اصول جلد 4 صفحه 518. بله
جلد 4 صفحه
518. یعنی اینا منابعی هستند که در مورد بحث قاعده تسامح مطالبی دارم. من پیشنهادم برای دوستان اینه که میتونید، بالاخره شما امسال باید یه مقاله پژوهشی ارائه بدید، میتونید همین مقاله پژوهشی خودتون بکنید، کما که من خودم به نظرم قاعده تسامح رو به عنوان مقاله پژوهشی تکمیل کنم ارائه بدم.
یعنی ما موضوع
بگیم، بله میتونید به عنوان موضوع انتخاب بکنید و خب مجموع خودمون باید پژوهش بدید، اینو میتونید به عنوان موضوع پژوهشی ارائه بدید. خب اما متن قاعده ها؟
چی؟
بله. حالا نه بس حالا دیگه حالا بذارید اینا رو بعدا بحث میکنیم، بذارید بریم توی متن بحث. یه مقاله هم آقای اعرافی نوشته توی مجله فقه اهل بیت جلد 49 صفحه 209 الی 242، این هم خوبه. خب در مورد عنوان قاعده، دو تا عنوان برای قاعده ذکر کردن. یکی به عنوان قاعده ارزم بزرگ تسامح در ادله سنن، دیگری به عنوان قاعده اخبار من بلغ. اخبار من بلغ هم همینه، یعنی دو تا عنوان داره این قاعده. ورود به قاعده به این نوعی، عنایت بفرمایید، ما روایات که از ناحیه ائمه اطهار به نبی مکرم اسلام در اختیار ما قرار داره، این روایت باید اعتبار داشته باشه. برای اعتبار روایت یک مبنای قدما هست که اینا موثوق الصدوری بودن، یعنی روایاتی که وثوق به صدورش پیدا میکردن به اون روایات عمل میکردن. یه مبنای متأخری از متأخرین ارزم با انتخاب کردن و تا الان هم مبنای قابل توجهیه که اخبار ثقه، یعنی اخباری که روات خبر معتبرن، که حالا مبنای ما یا میگیم خبر عدل امامی، یا میگیم خبر امامی هم نبود ثقه، یا میگیم خبر ارزم به حضورتون عدل هم نبود ثقه، یا میگیم نه اصلا امامی ثقه هم نبود طور امامی ممدوح. هر کدام از مبانی باشه روایت باید معتبر باشه که ما عمل بکنیم. در مقابل یک سری روایاتی هستن که اینها اعتبار ندارن. این وقتی روایت اعتبار نداره به این روایت ما عمل نمیتونیم بکنیم، این روایت مستند نمیتونه قرار بگیره. البته در فرآیند استنباط میتونه مؤید یا قرینه قرار بگیره، ولی مستند نمیتونه باشه. این وسط یک سری اخبار ما داریم که در مورد تعداد اخبار تا 12 تا هم گفتن بعضیا. یه سری اخبار داریم که این اخبار گفتن مضمونشون اینه که اگر کسی از نبی مکرم اسلام ثوابی بهش برسه و به اون عملی که وعده ثواب داده عمل بکنه، او ثوابش میدن. از پیغمبر اصلا ثوابی وعده‌ای به یک عملی داده بشه که اگر اون شخص به اعتبار وعده پیغمبر به اون عرضم به حضورتون که عمل توصیه عمل بکنه، همون ثواب بهش میدن. که حالا روایتشو من میخونم. این روایت باعث شده که بعضی بگم پس روایاتی که دال بر استحبابند، اگر سند معتبر هم نداشتن، به اعتبار این روایت معتبر میشه، میشه به این عمل کرد. پس ما به روایت غیر معتبر نمیتونیم عمل بکنیم، مگر روایات که دال ها مگر به استناد این روایت. حالا اینجا سه تا احتمال مطرحه. احتمال اول که مطرحه که مشهوره، میگن آقا اصلا در باب ارزم به سند روایات که در باب سنن و مستحبات هستن استثناء میشن، همین که عرض کردیم. نظر مشهور اینه که گفتن آقا اگر روایتی باشه که سندش هم ضعیف باشه اون ثوابی رو بیان بکنه، از اون قاعده کلی که به روایت غیر معتبر نمیشه عمل کرد، این استثناء میشه. مثل توثیقات عامه که مثلا شما میگید که ما هر راوی را میخواییم توثیقش بکنیم، باید بریم کتاب رجالی مراجعه کنیم توثیقش کرده باشن. این وسط یه سری توثیقات عامه است، مثلا میگه که بنی فلان خذو ما رواو، هرچی اونها گفتند روایتش عمل کنید. توثیقات عامه است. اینم که نه توثیق راوی، بلکه توثیق عامه نسبت به خبره که روایات که ضعیف هستن، ها اون روایات اگر دال بر استحباب بودن، اون روایت استثنان غیر معتبرش هم معتبر می شود. این یک مبنا. مبنای دوم دیگه ها داریم بحث میکنیم دیگه همین داریم بحث میکنیم. حال همه اینا رو میخواییم عجل نباید کنیم، سب کنید. اگه آخری چی کم اومد، اگه کم ذکر کردیم مطلبی مبهم بود، شما بفرمایید تا بحث کنیم در موردش. مبنای دوم که میگن آقا این روایات دال بر ارشاد به حکم عقله، این روایات نمیخواد چه مستحب بکنه، یعنی این عملی که این عملی که سند معتبری برای استحبابش وجود نداره یعنی چی؟ یعنی ما نمیتوانیم نسبت بدیم به خدا بگیم این مستحب است، یعنی خدا استحباب برای تشریع کرده، جعل کرده، که نمیتونیم بگیم، که ما که نمیتونیم بگیم خدا تشریع کرده استحباب رو برای این. چرا؟ چون دلیل نداریم. این بدعت نسبت ناروا پروردگار متعاله، نسبت ناروا و عمیم است. خب بعد چی میخوام بگن این اخبار؟ این اخبار ارشاد و حکم عقلن، به این معنا که وقتی کسی عرضم به حضورتون که عقل میگه انقیاد داشته باش، وقتی شما یه وعده ثوابی از پیغمبر آمد، ها، آدم میخواد از پیغمبر تبعیت کنه، این ارشاد به اون انقیاده داره. این دومین تفسیر که بعضی اینو گفتن. سومین تفسیر اینه که نه آقا، این عمل به عنوان اولی مستحب نیست. یعنی چی؟ عنوان اولی یعنی چی؟ عنوان ثانی یعنی چی؟ ببینید، یه عملی خودش فی حد نفسی عنوان داره، صلات فی حد نفسی عنوان داره، روزه فی حد نفسی عنوان اولیه داره، بهش میگن روزه. تمام اعمال فی حد نفسی عنوانشون عنوان اولیه است. بعض وقتا متصف به یه صفتی میشن که به اعتبار اون صفت یه عنوان دومی براشون قابل حمله. مثلا این وضویی که من دارم میگیرم و معنون به عنوان وضوئه، این وضو معصور بر من، عسر و حرج داره، حرجیه، میگن این وضو عنوان دومی گرفت به حرجی بودن، یا این وضو ضرر داره بر من، میگن این وضو معنون شد به عنوان ثانویه ضرری، که این عنوان اعمه، این شده مصداقش. نهایت کردید؟ حالا در معنه نفی میگه آقا، مثلا شما فرض بفرمایید فلان نمازی که یه روایت ضعیفی آمده گفته هر کسی این نماز بخونه اینقدر بهش ثواب میدیم، این نماز عنوان اولیش مثلا فرض کنید نماز عید قدیر، عنوان اولش نماز عید قدیر، این به عنوان اولی مستحب نمیشه. چرا؟ چون اون دلیل که نمیتونه ثابت کنه ضعیفه، من نمیتونم نسبت به خدا بدم، نسبت به شریعت بگم شریعت رو مستحب بش کرده. بس به چه عنوان مستحب میشه؟ اون اخبار منبلغ میگه هر کی به منبلغ عمل بکنه ثواب میبره، عمل به منبلغ مستحبه، این میشه مصداق عمل به منبلغ. یعنی به عنوان اولی که نماز عید قدیری مستحب نیست، به عنوان عمل به اخبار منبلغ میشه مستحب، یعنی عنوان ثانوی استحباب رو میگیره. عنایت کردید؟
ها؟
من به روایت متعدد معتبر داریم دیگه.
نه،
قطعیت منبع، یعنی خود چیز قطعیه. نه، همین اتفاق روایت مختلف داره، حتی اگر درست نباشه. عجله میکنید. اگه عجله نکنید همینا رو بهش میرسیم. اتفاق همین الان میخوایم روایت بخونیم. میخوایم اول تصویر کنیم بحث بدیم در مورد چی میخوایم بحث کنیم. بعد عرضم به حضورتون که یه مثال دیگه برای حکم ثانوی. ببینید میگن واجبات بشمارید، مثلا روزه های واجب رو بشمارید، روزه واجب مثلا روزه ماه رمضان، روزه کفاره، روزه مثلا تو مکه، روزه نذر. در جواب میگن روزه نذر روزه واجب نیست. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما یه روزه داریم، این روزه به عنوان اولی واجب نیست، این روزه چون مصداق نذر عمل به نذر واجبه، و این روزه واجب نیست، عمل به نذر واجب میشه، مصداق عمل به نذر میشه عنوان ثانوی. قناعت کردید که خیلی جا کاربرد داره، تصویر دقیق از عنوان ثانوی ندارن خیلی ها. لذا این مبنای سوم میگه به عنوان ثانوی عمل مستحب میکنه، نه به عنوان، یعنی عمل مستحب نیست، عمل به منبلغ مستحبه، اینا عمل منبلغ انجام بس، ولی مشخصا این نماز مستحب، نه این نماز مستحب نیست.
روزه
واجب، ها، روزهای واجب خود ماه رمضان روزش واجبه، اصلا خود به عنوان ماه رمضان محکوم به وجوبه، ولی امروز من میخوام روزه بگیرم، این به عنوان روزه، روزه پنجشنبه که واجب نیست، که به عنوانی که مصداق نذر عمل به نذر واجبه، این وجوب ثانوی بهش میخوره، عنوان ثانوی واجبش میکنه. عنایت کردید؟
با ورود هم فرق داره، ها؟ ورود اصلا موضوع رو از بین میبره.
ورود؟ یعنی چی ورود؟
حکومت ورود؟
نه نه، اینا رو فعلا وارد نشید. خب حالا حکومت ورود در مقام حکومت ورود در مقام تضاهم و تعارضه. اصلا ورود در مقام تعارض مطرح میشه. کدوم فضا تعارض شما مطرح کردی؟ تخالفی نبوده که رد نمیکردن، توافق نبوده. علی حال خب آقا نظرش که اول روایت مطرح کنیم، ما همین کارو میکنیم. روایت اول سندش رو نمیخونم، از امام صادق. خوب دقت کنید تو این جزوه بعضی از روایات هست، یک دو سه تا شو برده سه ها بابا سب کن خدا خیرت بده. روایت هشام بن سالمه، روایت اینه، من خوب گوش بید آقا خوب گوش بید، من بلغه او مفهوم و متن روایت مهم. ما ای کاش بریم به این سمت انشاءالله ما پاورپوینت بتونیم فراهم کنیم، درست کنیم این روایت ها جلو چشمون باشه. حالا شما روایت رو بیارید. من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب. اگر دوستان میخوان روایت رو بیارن بذارید من آدرسش رو بگم تا بیارید. وسائل جلد یک صفحه 82 81 82 اونجا این روایت رو نوش آورد. بعضیشون حالا فعلا 81 روایت عرضم به حضورتون من برق روایت شام سالم عن نبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب فعمله، کسی که از نبی مکرم اسلام چیزی از ثواب بهش برسه ها فعمله، به اون ماده‌ای که ثواب داره عمل بکنه، به اون فریضه عمل کنه. کان اجر ذلک له، اجر اون عمل که گفتن پیامبر فرموده له، حق اونه. ببین من استحقاق اونو داره. و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقل هو، ولو که نگفته باشه. ظاهرا پیغمبر بوده بعد چینه، مثل اینکه پیغمبر بوده بعد چینه. دومی روایت کلینی نقل میکنه، انحصار به پیغمبر، اون با تنقیمنات درست میکنیم، ولی خب بالاخره ائمه به اعتبار اینکه شما الان امام صادق امام صادق میبینی، اونا که امام صادق امام صادق نمیدونستن که، اونا چرا جای بحث داره، جای نمیگیم پیغمبر تشریح کرده که، میگیم همین که به گوشت رسید که این ثواب هست خدا میده، تفضل خداست. بعد در روایت بعدی باز امام صادق هشام بن سالم نقل میکنه، من سمع شیئا من الثواب علا شیئن، کسی که یه چیزی از سال برای یه کاری برای شیئی به گوشش بخوره برسه، فسنعه، اون کار انجام بده، کان له، یعنی اون ثواب حقشه. و ان لم یکن علا ما بلغه، هرچند که واقع طبق آنچه که به گوشش رسیده باشه نباشند، یعنی واقعا پیغمبر این ثواب رو نگفته باشه. روایت بعدی، بله، هشام بن صفوان از امام صادق دوباره نقل میکنه، من بلغه شیء من الثواب علا شیء من خیر فعمله کان له اجر ذلک، اگه عمل بکنه او اجر اون عمل کان له. ها چی؟ نه میگه من بلغه به گوشش برسه، بهش برسه. و ان لم یقل ها چی؟ ان لم یقل ها میفرمه من بلغه شیء من الثواب من خیرن فعمله، یه مقدار حرف زدن ها باعث میشه که تمرکزتون به هم میریزه. کان له اجر ذلک، اجر اون عمل له. وین کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقل هو، نفرموده باشه. باز روایت دیگر از محمد بن مروان از امام صادق، قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب ففعل ذلک طلب قول النبی، به این نیت که قول پیغمبر رو قصد طلب به دست به دست آوردنه وعده پیغمبر داده، کان له ذلک الثواب، اون ثواب حقشه بهش میده. و ان کان النبی صلی الله علیه و آله لم یقل هو، مارواه محمد یعقوب بازم کلی نقل کرده از ها؟ بله. خب سمعت ابا جعفر از امام باقر نقل کردیم که من بلغه ثواب من الله على عمل. دیگه اینجا پیغمبر نگفته که شبه نشه. من بلغه ثواب من الله على عمل، عمل ذالک العمل، التماس ذالک الثواب، به نیت به دست اون ثواب عمل بکنه. اوتیه اونو بهش میدن. و ان لم یکن الحدیث کما بلغه، هرچند که واقع حدیث غیر از اون که باش به گوشش رسیده. دوباره روایت بعد سید طاووس در اقبال نقل کرده از امام صادق. فرق نمی کنه. نه نه اصلا بد دعوای ما سر سند نیست. ببین اصلا شما نرید سراغ سند. شما ما روایت داریم میخونیم، مدلول روایت بعدا میخوایم بحث کنیم، عجله میکنید. من گفت خب عزیز من شما اصلا هیچ اشکال نکنید، چرا سب کنید. من روایت ها رو میخونم، مدلول روایت ها رو الان عرض میکنم، یاد اون موقع عجله میکنید. باز میفرماید که من بلغ او شیء من الخیر فعمل به کان له اجر ذلک و ان لم یکن الامر کما بلغه، هر چند که اون گونه که به گوشش رسیده نباشه، یعنی یا هیچ خبری نباشه از ثواب، یا ثوابی که گفتن گندش کرده باشن، فرق نمیکنه. باز در عدت الداعی ابن فهد نقل کرد از شیخ صدوق، صدوق هم از کلینی با طرقی که ذکر نکرد در عدت الداعی، ان من بلغه شیء من الخير فعمل به کان من الثواب ما بلغه و ان لم یکن ام کما نقل الیک. و آخرین روایتی که اینجا آورده میفرماید که جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر نقل کرد که من بلغه من الله فضیلتن فضیلتون فاخذ بها، یه فضیلتی ها از نهای خدا بهش برسه، اخذ بها، اخذ بکنه به اون روایت، و عمل به ما فیها، به اون عمل بکنه ایمانن، از روی اعتقاد که خدای من میخوام خودم چی تو شیرین بکنم، و رجاء ثوابهی و به امید ثواب، اعطا الله تعالی ذلک و علم یکون که ذلک، خدا اون ثواب بهش میده ولو اینکه اونطور نبوده باشه. خب حالا بحث کجاست؟ در 6 تا موضع عرضم به حضورتون که حالا در مواضع مختلف ما قراره که این هیتای بحث رو بردست کنیم. مسئله اول سند روایاته، خود این روایت سندشون معتبر هست یا نیست. دو تاشون که سندشون معتبره، روایت اولی که خواندیم سندش معتبره، و روایت دوم هم اگر نگیم صحیح هست حداقل موثق است. این دوتا رو بود روایت اولی که گفتیم دیگه، داشتیم از شامل سالمه. بله عرضم به حضورتون که اما بقیه روایت ها سندشون مشکل دارن که حالا چی؟ بعد این بررسی شد که عرض میکنیم دیگه، سندشون مشکل دارن. ها؟ روایات 8 تاش اینجا نقل کرده، 12 اینا علل مبناست، اینا علل مبناست دیگه. بله نه روایت 4 از صفوان نیست، اون روایت سومه. بله بله خب ما شأن کلاس نیست که اون وقت باید ما یک روز وقت بزنیم فقط سند روایت رو بررسی کنیم. یه بار ان شاء الله یه جلسه کارگاهی اصلا یه استاد میارم که تبحر بیشتری عینی تری داشته باشه، اصلا در مورد این بحث کنیم. بله ان شاء الله دندون جگر بذارید. بقیه روایت ها آقای حسینی آدم بلایی سرش آوردید که دیگه نیومد. بقیه روایت ها سندشون مشکلاتی داره، غیر از یکی از روایات که عرضم به حضورتون که بله دوتاشون که سندشون معتبره، غیر از روایت چهارم که یکی از روایتش که محمد مروان باشه اون مجهوله، ولی طبق یکی از مبانی رجالی معتبر میشه. اون مبنای رجالی چیه؟ مبنا اینه که هر روایتی، هر شخصی که صفوان و ابن ابی امیه ازش روایت نقل کرده باشن او توثیق میشه. لا لا یرون الا عن ثقه. اینها این توثیق میکنه، این مبناش سر جای خودش باید بحث بشه. بالاخره حداقلش اینه که ما تو این روایت دو تا معتبر داریم، همون بسمونه، حجیت خبر روایت شاملش میشود. بعضی آمدن ادعا کردن که متواتره، که نه متواتر نیست، علت چیه که اشخاصی که روایت نقل کردن 4-5 نفرن، دو تاشون هشام بن سالم نقل کرده، یک هشام از صفوان نقل کرده، سومیشو محمد مروان نقل کرده، بعد دو تاشون هم که سند نداره اصلا، اونایی که عده داری نقل کرده اصلا سندش رو اقبال عده سندهاشون ذکر نکرده. نه تواتر معنوی و لفظی یعنی چی؟ فرق تواتر معنوی لفظی چیه؟ نه عزیزم، نه نه برادر، نه نه تواتر نه نوع
یه چیز باشه.
حالا بذارید خواهش میکنم بحث پیش بره، چون هر کدام از اینها یه بابیه که اگر باز بشه ما از اصل بحث محروم میشیم. کودکستانی عمل نکنید. بس جهت اول در مورد سند روایت بود که از که توی روایت فل جمله روایت معتبر وجود داره. مسئله دوم در مورد احتمالات اقوالی که در مفاد اخبار مطرحه. احتمال اول اینه که میگه صرف وعده است، اون چی که این روایت گفته صرف وعده است. به چه معنا؟ به این معنا که این اصلا در مقام تحریک و تشویق به سوی عمل نیست. خدا تعالی میفرماید که کسی که کاری عمل کرده باشه، چون یه وقتی است که این حرفو میزنه که منو تشویق بکنن که عملی انجام بدم، میگه نه، احتمال اول که در مقام تشویق به عمل نیست، صرف وعده است. یعنی خدا تعالی میفرماید که من کرمم اقتضا میکنه که اگر کسی عرضم به حضورتون که این اعمال انجام داده باشه ثواب بهش میدم. عنایت که پس بعد از عمل رو شامل میشه، نه قبل از عمل در مقام تشویق اون عمل باشه. این از نوع تفضل خدا تعالی، تفضلش اقتضا میکنه کسی که وعده شد عمل کنه بهش ثواب، همون ثواب بهش بده. احتمال دوم میفرماید که اخبار در مقام بیان اینه که یه اعمالی که ببینید یه وقتی است که یه عملی اصل استحبابش معلوم نیست، اصلا میگه در مقام جعل استحباب بر اون نیست. در مقام چیه؟ در مقام اینه که بگه عملی که استحبابش مسلمه. خوب گوش کنید، عملی که استحبابش مسلمه مثل نماز شب. این نماز شب یه سری وعده های واقعی داره، ثواب های واقعی داره، یه سری ثواب های به ما رسیده که نمیدونیم درسته یا نه. اگر اون عمل انجام دادیم تمام ثواب هایی که نقل کردن اونو میدن. ولی شما بخوای به این اخبار تمسک بکنی و بگویی فلان عمل مستحبه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. اصلا این اخبار نمیخواد بگه چیزی مستحب بودنش ثابت نیست، من مستحبش میکنم. این اخبار میخواد بگه که اعمالی که استحبابش ثابته مسلمه، منتها در مورد ثوابهاش یه چیزایی گفتن که نبوده، غلوف شده. خدا میگه اشکال نداره، همونم بهتون میدم. پس این احتمالات که از روایت میشه برداشت کرد. احتمال سوم بله، شما وقتی توی فرع فقهی وارد میشی دو تا رویکرد هست. یک رویکرد مثل رویکرد شیخ انصاری این هاست، نمیذارید بحث پیش بره. یه رویکرد مثل رویکرد شیخ انصاری این هاست که اصلا کلن میره فضای بحث رو بررسی میکنه، پیشینه بحث رو بررسی میکنه. شیخ سبکش اینه، اصلا میاد یه کی کجا چی گفت، کی چی گفت، کلن پیشینه بحث رو یه سبک اجتهادیه بررسی میکنه. برای چی بررسی میکنه؟ برای اینکه اون شهرت برای شیخ مهمه. شیخ سبک اجتهادیش تراکم زنونیه، شیخ هر آنچه که زنش رو تقویت بکنه باید بیاره به بحث بکنه. لذا یه جایی هم میاد در مورد این بحث کسی چیزی نگفته، یعنی من رفتم بررسی کردم. یه سبک اجتهادی اینه که تمام چیزهایی که در فرایند تقویت و گمان و ایجاد اطمینان نقش داره همشو بیاره و بحث کنه. یه سبک دیگر اینه که ما ابتدایی که فرع فقهی مطرح کردیم، اول بریم سراغ قرآن ببینیم قرآن چی گفته. اگر قرآن حرفی داره بررسی کنیم و مقدار دلالتش رو استفاده کنیم. بعد بریم سراغ روایات، هر روایتی که نسبتی با مدعای ما داره بریم بخونیم، بررسی بکنیم، سندش بررسی کنیم، دلالتش بررسی کنیم و ببینیم از روایت چی برمیاد. درسته؟ بعد بریم سراغ مثلا حالا عقل یا چه فرق نداره. بعد ببینیم مثلا عقل اقتضایی داره اینجا نداره، بنات و عقلا، سیره و عقلا مطلبی داره اینجا نداره. بعد بیایم سراغ اجماع، ببینیم اجماع هم حرفی داره نداره. اگر در قرآن مسئله ثابت شد، خب بقیه معید همون تقویت میشه. در قرآن ثابت نشد، روایات خوندیم، در روایات ثابت شد، حدود و صغور و تمام دلالتش بر ما تمام شد، دیگه نیاز به اجماع و مثلا بنات و قلاوه نداریم. باشه معید اشکال نداره، اما در روایات یا ثابت نشد، در مورد حدود صغورش جای تردید بود، احتمالات مختلف بود. اگر معیدی از بنات و عقلا بود که مشکل حل بکنه فبها، اگر نبود تو اجماع چیزی بود که معید باشه کمک کنه ما رو فبها، ولی ترتیب به این نحوه. لذا اینجا چون آیه قرآنی نبوده، ما آمدیم مثلا در بحث نفی سبعی، شما اولین چیزی که بهش تمسک بود آیه قرآنه، بعد میاد تو را بعدی، عنایت کردید. تو اینجا روایات بحث میکنیم، وقتی روایات آوردیم متعرض شدیم، ابتدا باید ببینیم اصلا روایات توشون معتبر هست یا نیست. اگر توی روایات دو تا سه تا معتبر بود، میگیم ما باید به دلالت اون سه تا روایت توجه کنیم. وقتی دلالت اون سه تا روایت رو کاملا بررسی کردیم و فهمیدیم، اون میشه دلیل مدعای ما. روایت های غیر معتبر یه جایی اگر ابهام تو روایت باشه میتونه قرینه بر اون روایت های معتبر باشه. ما الان تو مرحله هستیم سند رو بررسی کردیم، فل جمله سند معتبر داشتن این روایت ها، حالا اومدیم دلالت چه بحث کنیم که از این روایت ها که تقریبا شبیه همند چه احتمالاتی برداشت میشه. احتمال اول گفتیم که اصلا این روایت در مقام و در مقام وعده است، نه در مقام تشویق، یعنی بعد از عمل، قبل از عمل کاری نداره، نمیگه پاشو پاشو برو نماز عید قدیر بخون، میخواد ثواب بده ها، از این نیست. یه سنت الهی داره بیان میکنه، میگه سنت الهی اینه که اگر کسی ارزم طبق این کتاب نیست ها، بحثی داریم راه میدیم فراتر از این، بله این نه مفصل تره، من گفتن اونو تقدیم کردم دوستان فضای بحث رو حداقل اجمالا مطالعه کنن ان شاء الله. احتمال اولینه. احتمال دوم چیه؟ احتمال دوم میفرماید که آقا اصلا این روایت در مقام وعده ثواب یا وعده یا جعل استحباب ثانوی نه، حرفا نیست. میفرماید یه عملی که استحبابش مسلمه، یه ثوابی بهش گفتن، ولی این ثوابی که گفتن درست نی، خدا همون ثواب هم میده، اشکالی نداره، تفضل میکنه همون هم میده. این احتمال دوم. احتمال سوم میفرماید که آقا اصلا برای مطلق بلوغ مطلب جل حجیت میکنه، به این معنا که هر روایتی که سندش سند معتبر نیست، سندش معتبر نیست ولی یه استحبابی داره میرسونه، سند معتبر نیست که، ما نمیتونیم بگیم سند معتبره، این روایت من برای جل حجیت میکنه برای اخبار ضعیف، عنایت کردید؟ حجیت بخشه، یعنی یه توثیق عام نسبت به یه سری روایت که ضعیفن. ما به روایت ضعیف نمیتونیم، حق نداریم عمل بکنیم، ولی این اخبار منبلغ میگه به اینا اشکال نداره عمل کن، پس جعل حجیت میکنه بر اخبار غیر معتبر. احتمال چهارم میگه آقا همین یه قائل داره یا حتی یه دی به عنوان احتمال مطرح کردن. احتمال چهارم میگه آقا این در مقام جعل حجیت بر خبر ضعیف نیست، بلکه میگه احتیاط در اینها مستحبه، یعنی وقتی این عمل و روایت گفتی که نماز عید قدیر را اگر خواندی اینقدر خدا بهت ثواب میده، به این عمل استحباب نمیده، عقل حکم میکنه که مستحب به شما اینا را از دست ندی، عنایت کردید؟ پس عمل مستحب نمیکنه، فرقش با قبلی اینه، قبلی عمل مستحب میکرد ولی این عمل مستحب نمیکنه. تهش حرفش اینه، میگه آقا شما این عملی که این ثوابی که بهت گفتن از کنارش صادرت نشو، خدا دوست داریم وعده‌ای که بهت دادن بهش اهتمام داشته باشی، این احتمال چهارم. احتمال بله، احتمال پنجم اینه که میفرماید که آقا اصلا خدا به این عمل این حرفا ثواب نمیده، خدا میخواد انقیاد شما رو بالا ببره، لذا این وعده ها رو داده که شما تشویق به انقیاد بشید. یعنی هر جا گفتن پیغمبر، مثلا شما اگه بهتون گفتن که آقا خیلی ساده، آقا هر کس تو فلان قرعه کشی شرکت بکنه ها احتمالا فلان جایزه رو بهش بدن، خب مردم به سمت حرکت میکنن. تو جامعه برای اینکه مردم رو به سمت یک اهدافی سوق بدن جایزه میذارن، دوست دارن یاران نه جایزه، دوست دارن که مردم به اون سمت سوق پیدا کنن. لذا خدا انطاق برای تقویت انقیاد میفرماد اگر شما ساده از کنارش رد نشدی، به گوشت خورد که اینقدر ثواب داره، طمع داری، دنبال بهانه بندگی میگردی، ها دنبال بهانه بندگی میگردی، هر کدوم فرق داره با دیگری ها، دنبال بهانه بندگی میگردی، اگر به این روایت عمل کردی خودمون انقیاد ثواب میده، خود عمل مستحب نمیکنه. اینم احتمال پنجم. اما احتمال ششم، احتمال ششم میفرماید که اصلا این روایت در مقام جعل حکم ثانویه، همون که توضیح دادیم، یعنی مستحب میشود، منتها چی مستحب میشه؟ چی مستحب میشه؟ نه این نماز عید قدیر، اون چه که مستحب میشه اینه که شما به اخبار من بلغ عمل بکنی، عمل به اخبار من بلغ میشه مستحب، این میشه مصداقش. یعنی اولا و به ذات استحباب مال نماز عید قدیر نیست، استحباب مال عمل کردن به من بلغه، منتها این مصداق من بلغه. ثانیا و بالعرض این میشه مستحب، اولا به ذات مستحب بل نمیشه. عنایت کردید؟ این احتمالات پنجگانه است که حالا ما سریع عرض کردیم تفاوت بین این احتمالات از توضیحات ششگانه که عرض کردیم مشخص میشه. اما در مورد ادله اقوال، هر کدام از اقوال روایات تا چه حدی مطلب میرسونه یا دلالت بر مدعا نداره، بحثی است که ساعت چنده؟ خب که اینو ان شاء الله بعدا ان شاء الله بحث بکنیم، به هم مقدار اکتفا میکنیم. فقط دوستان اون سه صفحه ای رو که تقدیم کردیم رو بخونید، ان شاء الله پنجشنبه جلسه بعدی برگزار میشه، از سه شنبه آینده الان قرعه کشی میکنیم، هر کسی به نامش افتاد سه شنبه آینده نوبتشه. پنجشنبه آینده ماهی میری نیست، نفر دومی که قرعه کشی به نامش میفته باید بدونه که پنجشنبه آینده هم نفر دوم باید بحث ارائه بده. پنجشنبه ادامه این بحث من تمومش کنم. نه یه جلسه بله یه جلسه. خب والحمدلله رب العالمین.